أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. تقديم بساحة مقدس رسول خاتم صلوات ختم نمائي. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح امام راحل منسوبین به جمع حاضر عزیزانی که از این مکان و این جمع و این محفل به رحمت الهی واصل شده اند عزیزانی که در جمع ما بودند گذشته مرحوم حاجی ایمانیه مرحوم حاجی لطیفی مرحوم های تعصب مرحوم های معتکف مرحوم آجای برازجانی مرحوم های کتیرایی آجای قنو رحمت الله علیهم مرحوم آجای مازندرانی مرحوم های روانروی خدایا هر کی تو این مسجد می آمده خدمت کرده شرکت کرده حالا ما می شناختیمش نمی شناختیم خدا می شناخته زن مرد صغیر کبیر خدایا برکاتی از این مجلس و محفل به روح همه اونها واصل بفرما جهت استجابت این دعا هم صلواتی ختم نماییم من یک مسئله مربوط به ماه رمضان رو عزیزی سوال کردن اشاره کنم در بحث مد طعام که مربوط به کسانی است که اینها در ماه رمضان به خاطر کسالت یا ضعف یا سن بالا موفق به روزه رفتن نیستند. بالاخره ماه رمضان رسیده این آقا مریضه ماهای دیگه هم بیماره سن بالاست ضعف جسمانی دارد این ضعف ماهای دیگه هم ادامه داره اولا تو این ماه رمضان نمیشه مده طعام این ماه رمضان رو داد هنوز که رمضان تمام نشده بعضی ها بیان اول ماه رمضان میگه آقا من میدونم روزم نمیتونم برم وضعم مساعد نیست عرض شود که یه مقدار از روده هامو برداشتن اصلا ممنوعم از روزه رفتن میشه الان داد میگن هنوز که واجب به تحقق پیدا نکرده مثل کسی بگه من نماز صبح و قبل از اذان صبح میخوام بخونم میشه ای اون میشه ای هم میشه پس شدنی نیست تا واجب تحقق پیدا نکنه واجب کی تحقق پیدا میکنه وقتی رمضان تمام شد رمضان که تمام شد بنده روزه نرفتم حالا معذور بودم میگن شما 11 ماه دیگه فرصت دارید این یک ماه نرفته رو قضا کنید یک کسی میگه آقا من میدونم اصلا توی 11 ماه دیگه هم بمانم نمیتونم برم وضع من یه جوریست که میگم به ازای هر روزی یک سا گندم یا برنج یا خرما 750 گرم باید بدی فقط من مسئله همین پرداخت مده طعام رو میخوام عرض کنم بعضی ها توجه ندارن میگه که آقا ما میشه این پول مده طعام رو براش لباس بخریم پول آبشو بدیم بدهی قسطشو بدیم اگر کسی داد بری از ذمه نیست پول نان حتما باید نان خریده بشه اگر برنج حساب کردید حتما باید برنج بخرید آقا طرف قبض آبش عقب افتاده پول مده طعامو نمیشه برای قبض آب داد لذا حواسمون رو جمع کنیم. اگر کسی پول مد طعام کسی رو نزد ما سپرد، این پول اگر نون حساب شده فقط باید نون خریداری بشه، برنج حساب شده برنج، خرما خرما، بخرن بدن به فقیر. یا این که شما به فقیر اطمینان دارید، بهش بسپارید، بگید آقا این پول نونه، مال روزهای نرفته منه، قبول کن هر وقتی نان لازمت شد از طرف ما نون بخر مصرف کن. بهش اطمینان دارید، پول برنج رو بهش بدید، یا این پولو بگید بذار کنار فقط برای مصرف برنجه. یه خورده ضریب اعتمادتون ضعیفه، بگید آقا هر وقت نون خواستی منو خبر کن، خودم نون میخرم میارم در خونه. 5000 تومن 10000 تومن نون بخرید و در منزلش بدید. برنجو بخرید، برنجو بهش بدید. لذا عزیزان تو مدت طعامم دقت داشته باشن که مدت طعام یا خود این برنج و نان و خرما باید طیب شود، یا این که عرضم به حضور شما که پولشو اگر دادید، یا یه کار دیگه هم میشه کرد. آقا شما 30 روز مدت طعام بده کارید، یه سفره بندازی 30 تا فقیر رو دعوت کنی، شامشون بدی، نهارشون بدی، این هم اشکالی نداره. یه سفره پهن میکنید، حالا سفره که حتما بنا نیست که چلو کباب تو سفره باشد، نون پنیر سبزی گذاشتید، نون پنیر انگوری، حالا هر چی گذاشتید، 30 تا آدم گرسنه بیان پای این سفره بشینن، سیر بشن، پشن غذا بخورن و برن، اینم رفع تکلیف میشه. البته فقیر، نه آدم غنی و کسی که وضع مالیش خوبه. اینم نسبت به مدت طعام عزیز سوال کردن، گفتیم اشاره کرده باشیم، صلوات خط کنیم. به ازای هر روز من از نانوایی ها سوال کردم، این کف کارها، این حد اقله، اونایی که خدا بیشتر بهشون داده نیاد بچسبید به نون، برید برنج بدید، او که داره برنج بده. بالاخره ما گاهی اوقات احتیاط میکنیم تو همه کارامون، احتیاط میکنیم تو پول دادن برای خدا، یه جور دیگه احتیاط میکنیم. حد اقل مده طعام 750 گرم گندم. من سوال کردم از نانوایا، میگن 750 گرم گندم 1500 تومن نان میشه. الان نظر آیت الله لازمای مکارم و مراجع هم همینه که این 1500 تومن اگر کسی پول داد یا نان خرید، با 1500 تومن 750 گرم گندم شده اینونی که میدن دستش، یه اشکالی نداره. با این که نونم گرون شد، ولی مدت طعامو میگن 750 گرم 1500 تومن مانعی نداره. البته آیت الله لازمای مکارم یک احتیاطی دارن که میفرمان نون که میدید یک قاطقی هم زمیمش کنید، نون خالی رو نمیگنش طعام، یه پنیر سبزی کنارش باشه، تخم مرغ آبپزی باشه، یک گل برگ کتلتی امراش باشه، یک قاطقی امراش باشه. ایشون اضافتر میگن از سایرین، میگن این قاطق هم زمیمش کنید. خب خدا وکیلی ما خودمون نون خالی بدن بگن بخور برامون گواراتره، یا نون با یه زمیمه ای قاطقی باشه. حالا قاطق کباب برگ نمیخواد بذاری، یه برگ کتلت بذار، یه تخم مرغ آب پز. ایشون یه خود اضافه میگن، ولی خود ایشون هم میگن با توجه به وضعیت حالا اقتصادی مردم همون 1500 تومن کفایت میکنه. لذا 1500 تومن به احتساب گندمه، ولی اگه کسی برنج خواست حساب کنه 750 گرم برنج امروز چنه؟ شما که دستتون تو بازاره، نرخ برنج هم گرون نکنید، 750 گرم ها، حالا 5 تومن 7 تومن هرچی هست، 30 تا این مبلغ باید حساب کنه. اگه پولشو میخواد بده، بده به فقیر، فقیر خودش بخره، یا بی زحمت خودش بخرد ببره بده تحویل فقیر، بگه آقا این برنج. حال اینی که داریم میگیم کف کاره. اگر یک کسی گفت خدا به امداد من وضع مالیم میلیاردرم، روزه نمیتونم برم، دوست دارم روزی 100000 تومن بدم، خدا باباتو بیامرزه، بیشتر بده. بیشتر دادنش که اشکال نداره، کمتر دادنش مشکله. یک کسی دلش میخواد بیشتر مدت طعام بده، بگه آقا من میخوام مثلا بابت این 30 روز 3 میلیون مدت طعام بدم، خدا بیشتر بهت بده. شکرانه همینم که بهتون دادن، بالاخره هرچی خدا لطف بیشتر کرده، شما هم احسان به مردم رو بیشتر کنید. یه صلوات دیگه خط کنید. صلی الله علیه و آله. خب سخن از عوامل شکوفایی جوان بود، مخصوصا جوانان عزیز مجلس و نوجوانان مجلس عنایت داشته باشید. یکی از دعاهای امام زمان دعا برای جوان بود و علی شباب بل انابت و توبه. ما تو شبابش فعلا داریم بحث میکنیم، انابه و توبهش و هنوز وارد نشد. دیروز من اشاره کردم که از عوامل شکوفایی جوانی اول شناخته. جوان باید خودشو بشناسد، یک خداشو بشناسد، دو قرآن رو آشنا بشود، سه وظائفش رو بشناسد، چهار اینا رو ما اشاره کردیم. و جوان باید وظیفه شناس باشد، پنج دین رو بشناسه. امام باقر علیه السلام فرمود اگر من به جوانی از جوانان شیعه برخورد کردم که دین شناس نبود، لعدبته، او را ادب میکنم، یعنی بهش تذکر میدم بابا برو دین تو یاد بگیر. لو اتیت بشاب من شباب شیعه لا یتفقه فی الدین لعدبته. این هم از امام صادق نقل شده، هم از امام باقر. که ما با یه جوانی برخورد کردیم دین سرش نمیشه، نماز بلد نیست بخونه. آیون جوانی آمد پیش من 39 سالش بود با یک مدرک عالیه دانشگاهی و یک موقعیت خوب، از غسل جنابتیش که داشت میگفت غسل باطل غسل میکرد. گفتم آقا این مدت گذشته یه عمرت که تو غسل باطل کردی، اصلا میشه که داری جنوب میگردی. خب یک جوان 39 ساله این جاهل مقصره، نه جاهل قاصر. چطور تو برای فوق لیسانس گرفتن زرنگ بودی، برای احکام دینیت فهمیدن دو تا دونه هندونه میخوایم بخریم 4 تا هندونه فروشی قیمت میگیریم، اینطور نیست؟ هی آقا پیاده میشه کیلو چنه؟ نه گرون میده، میره بالاتر، میره بالاتر. یه جنسی میخوایم بخریم میگردیم ببینیم تو شیراز مرغوبتر و مناسبترش کجاست. مردم مسائل دینی و اعتقادیتون رو اهمیت بدید. ما کلانترین مسائل زندگیمون مسائل معنویمونه که راحت میگذریم، این خیالمونم نیست. بعد از 39 سال آقا آمده تازه مسئله قسطشو داره میپرسه. گفتم خسته نباشی، 39 سال از عمرت گذشته، 15 سالشو فاکتور بگیر، 25 سال تو عبادت ها چی شد؟ 24 سال عبادت ها چه تکلیفی پیدا کرد؟ چه اشکالی داره؟ آیون مسائل دینیتون عرضه کنید. لا حیاء فی الدین. ابوی ما نقل میکردن میگفتن یه وقت مرحوم آی حاجیخ، مرحوم جد ما، اواخر عمر، البته این جهت آموزشی داشت ولی ایشون یه جهت دیگه هم داشتن، میگفتن گاهی این جوانایی که اومدن تو مسجد مستقیم به اینا نمیگفتن هم دو سورت رو بخونید، ببینید اخلاق یاد بگیریم. آی حاجیخ میگفتن صدا میزنن این نوجوانا، میگفتن بابا بیا بیا، طرف میان میگفتن بابا من هم دو سورمو میخوام بخونم ببین درست میخونم. همون کاری که امام حسن و امام حسین تو وضو یاد دادن به او پیرمرده یاد دادن. پیرمرد داشت وضو اشتباه میگرفت تو مسجد، اینا نمیدن میگن تو اشتباه میکنی، ما یکی از اشتباهاتمون هم همینه. من در یک جمعی از آمرین به معروف و ناهین از منکر گفتم، گفتم یه علتی که امر به معروف ها اثر نمیکنه و نهی از منکر ها زودی طرف رو رسوا میکنی، این غلطه. اشتباه مردم رو زود تو چشمش نکنید، من غیر مستقیم متوجهش کنید. آقا امام حسن و امام حسین دو تا نوجوانن، میگن یه پیرمردی تو مسجد داره وضو اشتباه میگیره. رفتن به این پیرمرد گفتن پدر جان ما وضو میگیریم، ببین وضو کدام یکی از ما درسته، تو قضاوت کن. اول آقا امام حسن وضو گرفتن، پیرمرد نگاه کرد، بعد سیدالشهدا وضو گرفتن، پیرمرد نگاه کرد. پیرمرد گفت آقا اصلا یه چیزی بگم، وضو شما درسته، وضو من اشکال داره. اینجوری میتونیم مردم رو به دین وصل کنیم؟ حالا اگه بنده بی تدبیر بی سلیقه بودم گفتم آقا مرد حسابی عمری ازت گذشته، خب خجالت نمیکشی اینطور وضو میگیری؟ خب کی میخوای وضو یاد بگیری؟ گذاشتی برای کی؟ اما ببینید امام حسن چه کرد، سیدالشهدا چه کرد. یه جوانی آمد گفت آجا من اومدم مسجد، به خود من گفت بعد از نماز، نه تو این مسجد، جای دیگری بود، گفت بعد از سلام نماز یه پیرمردی کنار دستم بود، گفت تو سجده تو درست پیشونیت رو مر نبود. حالا خود اونم نماز داشته میخونده، اونم تو سجده بوده. گفتم من ایتو جای تو بودم بهشون گفتم تو داشتی نماز منو میپاییدی یا نماز میخوندی؟ خب تو چطور تو سجده سجده منو فهمیدی؟ این چه نمازیست که تو داری میخونی؟ مرحوم آقای آجیق عبوی میگفتن صدا میزدن این نوجوانها رو، پدرها یاد بگیریم، به بچه هاتون میخواد یاد بدید، بگو بابا جان یه غسل میکنم بیم بلدم غسل بکنم. من وقتی میرم حمام اینجوری غسل میکنم، اول سر و گردنم، بعد طرف راستم، بعد طرف چپم. درست بود؟ قبوله؟ اشکال نداشت؟ ای اگر بلد نباشه یاد میگیره. بله نیتم باید بکنه دیگه. من میگم همه رو دیگه، ما یک غسل کامل رو مثلا بگیم ما اینجوری غسل میکنیم. بابا من میرم خمس میدم، خمسم گویی چیا میدم؟ درسته همینا رو باید خمس بدیم؟ اینو به جوانت که از خون منفک شده، خون و زندگی خودش داره بگو تا اونم یاد بگیره. میگفتن آیا آجر صدا میزن این نوجوانا میبرم، گفتن بابا من یه حمد و سوره میخونم ببین درست میخونم، بسم الله الرحمن الرحیم. میگفتن میخوندن آجاقا، میگفتن بعضی از این نوجوانا میگفتن آقا یه بارم ما حمد و سوره میخونیم شما بشنوید. ببینید این نوجوان اگه براش نمیخوندی نمیومد بگه من میخونم، ولی وقتی که اخلاق دید، شخصیت دادن دید، اونم جرأت میکنه میگه آقا حالا من میخونم. میگفتن بعضی از این نوجوانا میخوندن، بعد آی حاجی میگفتن بابای من این قسمت این قسمت این قسمت حمد و سوره رو درست کن. جوانان مجلس، این که ما تو دینمون دین شناس بشیم، ژرف‌اندیشی در دین جزء وظایف یک جوانه. تو همین نوجوانی و جوانی مسائلتون رو رصد کنید. ما حیا یکی از فضائل اخلاقی است، اما یه جا میگن حیا بده، تو دینتون میگن حیا نداشته باشید. یعنی چه؟ یعنی رو درواسی نکن. اگه یه مسئله بلد نیستی بپرس، نگو روم نشد، آقا سنی ازم گذشته. برم بپرسم میگن با این سن و سال دال اومدی مسئله رو میپرسی، حالا وقت پرسیدنشه. لا حیا فی الدین، تو دین رو درواسی نکن. آیا اون بارها شده به خاطر همین رو درواسی ها روم نشد، روم نیامد، یک معضلاتی تو زندگی بعضیا پیش آمده که حالا وقتش نیست و مجالش نیست. خانم زن شوهردار روش نشده، موقع طلاق عاقد اون مطلق داره میگه که خانم پاکی، این نفهمیده یعنی چی، گفته بله، بعد فهمیده که این طلاق باطل بوده، رفته شده زن یکی دیگه، بعد از سالها متوجه شد. خب چرا اینجوری باشه؟ بابا میخوای طلاق بدی، اول برد و این طلاق رو مطالعه کن. نماز داریم میخونیم، احکام نماز رو مطالعه کنیم، احکام روزمون رو یک مروری کنیم، از مرجعش که بالاتر نیست. من بارها این رو از آیت الله العظمای مکارم خودم شنیدم، ایشون میگن من هر سال قبل از موسم حج، این از خود ایشون شنیدم، گفتن من هر سال قبل از موسم حج یک دور کتاب مناسک حج رو مطالعه میکنم. مناسک حجی که خود ایشون نوشتن ها، میگن ورق میذارم مطالعه میکنم، انسان در مقام سهو و نسیان یادش میره. گفتن من خودم مسائل رو یه مروری میکنم که الان موسم حج میرسه، مرتب سوال میکنن از مکه، مدینه، روحانیون کاروان آب بعثه زنگ میزنن سوال دارن، من حاضر و ذهن باشم. مسائل روزمرمون رو باید مرتب مرور کنیم، مسئله نمازمون، مسئله غسلمون، مسئله زکاتمون، مسئله روزه ماه رمضانمون. این ژرف‌اندیشی در دین، امام صادق فرمود بادروا اولادکم بالحدیث، مبادرت کنید، سرعت ببخشید به آموختن احادیث اسلامی به فرزندانتون. قبل ان یسبقکم الیهم المرجعه، قبل از این که بیگانگان برای به شما سبقت بگیرن. قبل ان یسبقکم الیهم المرجعه، مبادرت کنید، عجله کنید، جوانتو واکسینه کن، یادش بده احکام دینی قبل از که دشمن پیش دستی کنه. ما بچه‌هامون تو خانوادهمون یه تربیت اسلامی پرورش بدیم که این هر کجا برود آسیب نپذیرد. آن ببینید جوان نوجوان ها، اگه نوجوانی مسجدی شد، من تو همین مسجد رسول یه نوجوانی سراغ داشتم، این می آمد نماز، اهل همین مسجدم، یه سالی آمد گفت آی عداد میخوام برم امریکا برای ادامه تحصیل، دیپلمشو که گرفت خانوادهش میخواستن اینو بفرستن، آمد برای خداحافظی. تو همون نوجوانیش خمس میداد، یعنی من سال خمسی براش معین کرده بودم، این میآمد خمسشو حساب میکرد، حالا مبلغی هم خیلی بدهکار نمیشد، ولی هم 1-2 هزار تومانی که بدهکار میشد میآمد میداد. یعنی خوب تربیت کردی نانشو میخوری، بد تربیت کردی آثارش ما رو میگیره. آمد برای خداحافظی گفت یه نصیحتیم بکنید. گفتم ببین فلانی، دو چیزو نصیحتت میکنم یادت نرود، یکی خدا را، دوم مردن را. خدا همه جا هست، ایران و امریکا ندارد، لذا حرمت خدا هر جا شکستی شرمنده ای. مراقب باش اونجام که رفتی، شیراز و مسجد و رسول فقط، خدا هر جا بری اونجا حاضره، اینما کنتم فهو معکم. و دوم مردنم یادت نرود، یه جوری زندگی کن در حالی باشی که اگر همون تو اون حال ملک الموت اومد ببرتت شرمنده نشی. الان شما عزیزان اینجا خدا به همتون عمر طولانی بده، یه کسی تو مسجد تو حال روزه از دنیا بره، چه جایی بهتر از اینجا؟ و یه کسی هم تو مجلس گناه جانشو بگیرن در حال نافرمانی خدا بمیرد، چقدر فرق میکنه در حال وقوع جرم او رو ببرن. ما نصیحت کردیم، این گفت آقا من با شما میخوام در تماس باشم، سوالاتی دارم. رفت امریکا و بالاخره تو یک ماه گاهی اوقات چند بار ایشون زنگ میزد، ارتباط داشت، هنوزم مرتبطه، هر سالم خمسش رو حساب میکرد میذاشت تو پاکت میفرستاد، به توسط پدرش میامدن خمس میداده. جوان آقا اینجوری با تربیت کرد، رفته امریکا داره درس میخونه خمسش رو میده، اون سر دنیاست، زنگ میزد گاهی اوقات میگه حاج آقا تو این غذاخوری ها ما میریم وضعیتمون چیه، خوراک چه کار بکنیم، ماه رمضان رسیده، تو جزئی ترین مسائلش از اونجا تماس میگیره، مسائلو میپرسید. سالها گذشت، این آقا دکتراشو گرفت، یه وقت تماس گرفت با ما مشورت کرد، بو آیدا میخوام ازدواج کنم، و خانمی رو دیدم که ایرانیه، ایرانی الاصل ولی متولد امریکاست. تا گفت متولد امریکاست خود من ترسیدم، گفتم آقا حواست باشد، مهمترین تصمیم گیری زندگیت ازدواجه، چون نسلت رو داری رقم میزنی. این آیون ازدواج یعنی طراحی نسل، سر خودتون نیستید که، فردا میخوای بمانی یا میخوای از بین بری، میخوای نامت بماند، مراقب باش کی رو داری شریک انتخاب میکنی. اولاد اگر ناخلف شد به خاطر عدم صلاحیت یکی از زوجین، نسلت میسوزد، یعنی دیگه این دودمان تباه میشه. یک اولاد آیی که یه دشمن شیرین تر از اولاد نیست، بچه آدمه، کاریشم نمیشه کرد، ناخلفم هست، دست شکسته و بال گردن. گفتم حواست باشه، همسر تو دقت کن، ایمان و اخلاق تو این زن فراموش نشود. گفت حاج آقا زنی انتخاب کردم از نظر ایمان و اخلاق از من بهتره، خودشو چون میشناختم گفتم اگه از خودت بهتره برو دنبالش. بعد از مدتی پدر این آقا یه جریانی برای من نقل کرد، گوه آقا یه چیزی از عروسم بگم، آیون این شنیدنیست، این خانم دختر متولد امریکا ولی با تربیت دینی رشد کرده، به این حدیث امام صادق عمل شده، بادرو اولادکم بالحدیث، پدر و مادر تو امریکا بودن ولی دلسوزی کردن، بچه رو با معارف اهل البیت تربیت کردن. این چی تربیت شده؟ پدر این آقا گوه آقا یه چیزی از عروسم برات بگم. گفتم بفرمون. گفت عروس من در رشته دکترای بیولوژی در فلان دانشگاه امریکا شد نفر اول. روزی که میخواستن مدرک دکترا رو طی یک جشن رسمی به فارغ التحصیل آب بدن و از ممتازین در هر رشته مقطع دکترام تجلیل کنن. گو عروس من نفر اول دکترای بیولوژی بود. گو از طرف مسئولین دانشگاه و اولیای امر به عروس ما اعلان کردند که فلان روز روز اهداء جوایزه، شما نفر اولی، به دو چیز باید رعایت کنید یا جایزتون رو بگیرید. یک، حجاب نداشته باش، مقنعت رو باید از سرت برداری. دو، اگر خبرنگارها بعد از اینکه جایزه رو گرفتی اومدن سراغه، همین کشوری که شما میگی آزادی میگن، ما تو کنهش نرفتیم. گفت خبرنگارها وقتی آمدن با شما مصاحبه کنن، شما نباید بگی من مسلمانم، از اسلام حرفی به میان نیاری، مقنعت رو برداری، سر برهنه بیای جایزه بگیری. گفتن دین چیه؟ اسم اسلام رو نیاری. گفت عروس من، گفت اگر گرفتن این جایزه به بهای دست کشیدن از حجاب ولو برای دقایقی و صرف نظر و کتمان از اسلام برای لحظاتی است، من این جایزه رو نمیخوام، مقنعم هم کنار نمیذارم. این تربیت اسلامی است. حالا آقا، بعضی از دانشگاه ها رو دیدید؟ واقعا انسان خجالت میکشه. حتی جوان های ما خوبن ها، کار نشده، نمیدانن، متوجه نیستن. چون من پدرم کار نکردم رو این فرزندم، رو پسرم کار نکردم، رو دخترم کار نکردم، اینم نمیدونه. آمده اوضاعیست، گاهی اوقات انسان تو این دانشگاه ها سر میزنه. میدید مثل که بعضی ها کلاس مده، بلکه تیپ و آرایش رو میخواد نشان بده و این بده. اون ژرف‌اندیشی در دین، ما دین شناس باشیم، دین شناس شده میشیم. اون خانم دکترای بیولوژی رو گرفته نفر اول، حاضر نیست مقنعش رو از سر برداره، حاضر نیست کنار بذاره. من یه فیلمی رو نشانم دادن، یه هنرپیشه امریکایی اسلام آورده بود، خدا شاهد کاری که این زن کرده بود ما کمتر داریم انجام میدیم. گوشه پارک تو امریکا سجادهشو پهن کرد، ایستاد با نماز با حجاب. یه هنرپیشه با اون عنوان معروف وقتی رو به خدا میاره اینجوری میاد پای کار. گاهی اوقات ماها با سرمونو پایین بندازیم. قطعا اگر کسی دین رو شناخت، خدا رو خرج هیچ چیزی نمیکنه. حاضر از اون جایزه بگذرد، حاضر از اون موقعیت بگذره، حاضر از خیلی از چیزها بگذرد، ولی از دینش، پاکیش، اخلاقش ابدا. ما جوانهامون باید ژرف‌اندیش بشن تو دین. از نکات دیگری که جوانهای عزیز باید رعایت کنن، پرسشگری است. جوانها بپرسید مسائلتون رو. آقا من یه سوالی دارم میخواستم بپرس. خب بپرس. امیرالمؤمنین فرمود علم حاصل نمیشه مگر به چند چیز، یکیش کثرت سوال. زیاد بپرسید. اون چی که در ذهن ماست نذاریم اینها تلمبار بشود، جمع بشود، نعوذ بالله بشه مثل سرطان کار دستمون بده. یک دفعه فکر کنیم اسلام جوابی نداره. قرآن در آیه 43 سوره مبارکه نحل میفرماید فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بپرسید از آگاهان اگه نمیدانید. کسرشن نیست، چه اشکالی داره؟ آقا من 70 سالمه، یه مسئله برام پیش آمده میپرسم، از یه جوانی میپرسم. پرسیدن که عیب نیست. میگن خود این سوال کردن نصف رسیدن به جوابه. رسول خدا فرمود العلم خزائن و مفتاحها السؤال. علم خزائنی است، خزینه هایی است که کلید رسیدن به این خزینه ها سواله. تا نپرسی نمیرسی به اون خزینه. بعد پیغمبر فرمود فسألوا، سوال کنی چیزی رو که نمیدانی. رحمکم الله، خدا رحمت کنه شما رو، بپرسید. بارها شده آیون من خودم شاهد بودم، آقایی خانمی آمده مسئله این نپرسیده، وقتی که باید میپرسیده نپرسیده، الان میاد کار افتاده تو یک بحران. من وعظ کردم یه آقایی آمد گفت من با یک کسی ازدواج کردم وضعیتم اینجوریست. گفتم اینی که تو بهش ازدواج کردی دخترت، تو همین شیراز جنت تراس، با چرا نیای این مسئله رو بپرسی؟ رفته یک خانمی رو قبلا عقد کرده بوده، با این خانم مدتی بوده. خب وقتی که شما خانمی رو گرفتید، با این خانم زندگی کردی، هم بستری کردی، بچه های اون زن میشن بچه خوندن، حق نداری دختر اون زن رو بگیری. اون دختر به تو محرمه، اون دختر مثل دختر توست. خب چه نرفتی مسئله رو بپرسی؟ بعد از مدتی اون خانم رو طلاق داده، رفته دخترش رو گرفته، از اون دختر 3 تا فرزند داشت. بعد از 21 سال آمده مسئله میپرسه کی مقصره. بعد 21 سال یادت اومد، خب تو مسئله ازدواجت میرفتی میپرسیدی. یه دونه قرص ما میخوایم بخوریم، تو از طبیب معالج نپرسیم نمیخوریم. جانمون اینقدر برامون ارزش دارد، روحمون رفته تو حاشیه. گفتم آقای محترم، این خانمی که تو فکر میکردی زنت بوده دخترت بوده. گفت تکلیف بچه هم چی میشه؟ گفتم بچه هات انشاءالله ولد شبه هستن، خیلی من دیگه مسئله رو باز نمی کنم. گفت چیکار کنم این بچه ها اگه بفهمن که مادرشون خواهرشونه که خودشونو میکشن؟ من بچه دانشگاهی دارم. گفتم اینو به من گفتی، به کسی دیگه نگو، آهسته فقط برو به خانمت بگو، بگو خانم 21 سال ارتباطمون حرام بوده، طلاقم نداره، اصلا ازدواجتون غلط بوده، این خانم در کنار بچه هات مثل دخترای دیگر زندگی کنه، دیگه این همسر تو نیست، حق همخوابگی دیگه نداری، اینم مثل بچه هات ببین. خب آیون این آدم چرا نباید بیاد مسئله شو بپرسه؟ این همونه که قرآن میفرماد فسألوا اهل الذکر، بپرسید مسائلتون، احکامتون رو بپرسید اگر نمیدانید. پیغمبر فرمود فسألوا الله، فسألوا رحمكم الله، سوال کنید تا رحمت خدا شامل آلتون بشود. بعد پیغمبر فرمود فإنه یؤجر اربعه، تو این سوال کردن آن 4 تا گروه پاداش میگیرند، مزد میبینند، مزد میگیرند، خدا اجرشون میده. 1 از سائل، شما وقتی سوال میکنی خدا اجرت میده. جوان عزیز وقتی میای مسئله تو میپرسی خدا مزدت میده بابت این سوالی که داری میپرسی، ترفیع درجه بهت میدن. این 1. دوم بل متکلم، اونی که پاسخ میدهد، پاسخ دهندم ثواب گیرش میاد. از بنده میان مسئله میپرسم خدا اجر منو نمیدهد، من وقت دارم میذارم، نسبت به وقتی که دارم میذارم خدا به منم مزد میده، به سائلم خدا تفضل میکنه. این 2. سوم بل مستمع، یه وقتی یه سوالی شما میپرسید 4 تام نشستن اونام دارن گوش میکنن، خدا به اونام ثواب میده، به مستمع های دیگرم که این مسئله رو دارن میشنون به اونها خدا پاداش میده. 3. 4 بل محب لهم، کسانی که این مستمع ها و این سوال کننده و پاسخ دهنده رو دوست میدارن خدا به اونام اجر میده. اینم نکته دیگر، اهتمام به پرسشگری و سوال کردن، که ما مسائل را بپرسیم، چیزایی که نمیدانیم اینها جویا بشیم. گاهی اوقات خودمونم کوتاهی میکنیم، آیون امروز یه بحثی است که امروز تو جامعه ما به ندرت میتونیم بگیم کسی جاهل قاصره، چون جاهل 2 دست است، جاهل قاصر، جاهل مقصر. جاهل قاصر یعنی کسی که نمیدونست، شرایط فهمیدنم براش مهیا نبود و تو این جهل رشد کرد و تو این جهل مرد، اینا رو خدا روز قیامت راحت میبخشه. جاهل مقصر یعنی کسی که نمیدانست ولی شرایط دانستن براش مهیا بود، میتوانست بپرسد. از اون سر دنیا جوان زنگ میزنه مسئلهشو میپرسه، تو شیراز جنت تراز حضور داره، مسئله نمیپرسه. امروز آیون بدون تعارف عرض کنم خواهران محترمه، اگه کسی بگه من تو شیراز زندگی کردم مسئله غسلم بلد نبودم، مقصر است. امروز اگر کسی در این شهر بگه من مسئله خمسم رو نمیدانستم، مقصر است. خدا نمیپذیره این جهلو، میگن آقا تو شیراز بودی، مسجد نبود، عالم نبود، روحانی نبود، رساله نبود، باسواد نبود، اینترنت نبود، تو این گوشی موبایل تو دو مسئله میتونستی سوال کنی، امکانات نبود. عذر کسی رو نمیپذیرن امروز که بیا من مسئله بلد نیستم. آقای آمد از فرهنگیان خوب شیراز، گفت حاجا یه جوانی این رفته به سمت شیطان پرستی، ما میخوایم بیاریم یه صحبتی باش بکنید، 21 سالشه، حیف، خانواده محترمی داره، یه وقتی براش بذارید. ما وقتی معین کردیم این جوان رو آورد. آقا یه قیافه عجیبی داشت، یعنی بعضیا دیدید یه شکل و شمائلی برای خودشون درست میکنن که باید نماز وحشت بخون. آیون خدا شاهد، اسلام نه با مو مخالفه، نه با آرایش مخالفه، نه با رنگ مخالفه، نه با لباس مخالفه. اسلام با تابلو گشتن مخالفه. اسلام میگه خانم آقا خودتو انگوش نما نکن. این یه نخود ریش گذاشته بود اینجاش، این شقیقه رو خنجری آورده بود و این لپش، اینم از این طرف یک موی گذاشته بود، اگه کسی از پشت سر میدیدش میگفت این از زمره نسوانه، موی بلند، ناخونهای بلند عجیبی داشت، یک لباسی هم برش بود، عکس یک خواننده فرانسوی هم رو لباسه. آمد نشست و بعد از سلام و احوال پرسی گفتم که آقا شما بفرمایید، شما صحبت کن. گفت من الگویم فلان خواننده فرانسوی است، آقای مستر فلان، اسم کسی رو آورد. گفتم خب قبول باشه. گفت که این در پاریس هفته ای 3 شب خوانندگی دارد، یکی تو فلان خیابون پاریس، اسم خیابونا رو گفت، فلان مثلا کاباره، شب فلان فلان جا فلان کاباره، شب فلان فلان جا فلان کاباره. این عد شود که بالاخره شو کار میکند و چه کار میکند و اصلا جزئیات این خانواده این آقا رو مثل که اصلا با این بود، سنش چقدره، خوراکی که دوست میداره، خوراک مطلوبش مثلا گفت پیتزای گوشته، دون قبول باشه. ای گفت گفت گفت، بعد گفت میدونی من خودش رو هم مثل او در آورده بود، گفت من قیافم رو الگو پذیری از او کردم. این ببینید این هم پاکی جوانهای ما رو میرسونه، هم کوتاهی پدر و مادرها رو میرسونه و بعضی از دست‌اندرکارهامون. حالا آسیب شناسی میخوام بکنم. گفتم که شما چطور شد این الگو رو پیدا کردی، این رو کردی الگو؟ گفت این چند تا حرف خوب داره که من خیلی لذت بردم. گفتم میشه حرفای خوبشو بگی؟ گفت این اول میگه که هیچگاه تو زندگیتون دروغ نگید، دروغ بده. گفتم خیلی حرف زیباییست، آفرین. امیرالمومنین فرمود وقتی کسی رو میخواد ارشاد کنید اول خوبیاشو ببینید. خب این که حرف خوبیه که خدا تأیید میکنه. حالا ولی اون بابای خواننده فرانسوی. گفتم دیگه چی میگید؟ گفت دوم میگه که به محرومین کمک کنید، ضعفا کمک کنید، کمک به اینا کمک به خودتونه. گفتم اینم خیلی حرف خوبیست. گفتم دیگه چی میگرد؟ گفت این میگه خیلی به دنیا وابسته نباشید، دنیا میگذره، دل به دنیا نبندید. گفتم اینم حرف زیباییست. چند تا جمله گفت و ما هم تأیید کردیم. گفتم خب شما دنبال حرف زیبا هستی یا دنبال قیافه و مد و لباسی؟ گفت نه من دنبال حرف زیبا هستم. گفتم حالا بشنو من حرفای زیباتر از اینا میخوام برات بگم. گفته راست بگی، پیغمبر اینو میفرماد، امیرالمومنین اینو میفرماد، قرآن اینو میفرماد. ای نگاه کرد. گفتم این گفته که شما مثلا تو زندگیتون بالاخره احسان به دیگران کنید، اسلام نظرش نسبت به احسان اینه، قرآن اینو میفرماد، امیرالمومنین اینو میفرماد، امام حسن این کارو کرد. ای گوش کرد، گوش کرد. نسبت به وابسته نمودن به دنیا اینا رو که گفتم، گو اینا تو اسلامه؟ گفتم بله. یه دفعه یه مکسی کرد، گفت میدونید آقا مشکل من کجاست؟ گفتم مشکل شما کجاست؟ گفت من راهنمایی درس میخوندم، سوال زیاد برام پیش میامد، از معلم سر کلاس میپرسیدم. گفت بچه خارج از کتاب سوال ممنوع. خب برادر عزیز، آقای محترم، یا میتونی جوابش بدی یا نمیتونی جوابش بدی. من روایتشو که امروز خوندم، پیغمبر به ما وقت گذاشتی جواب دادی، خدا زیر بار منتت نمیمونه، خدا اجرت میده. حالا میخوای وقت کلاس گرفته نشود، بگو عزیزم تو زنگ استراحت بیا، من 5 دقیقه برات وقت میذارم، اگه میتونی جواب بدی. اگرم میبینی این سوال رو شما نمیتونی جواب بدی، بگو فلانی من پیش یک آدم کارشناسی که بتونه این سوال رو جواب بده وقت میگیرم، همون کاری که اون آقای معلم کرده بود آورده بودش، میبرمت پیش یک کسی صحبت کن، حرفاتو گوش کنه، جواب بگی. گفت معلم که میگفت خارج از کتاب سوال نپرس. گفت این سوال بود برای من، میامدم منزل به پدرم میگفتم، پدرم میگفت بچه این حرفا رو نزن کافر میشی. والا تو توحیدم اشکال داشتم، تو نبوتم سوال برام پیش اومده بود. یک کسی اومد به امام صادق، آقا پسر من یه سوالایی تو مسائل اعتقادی داره میپرسد، من میترسم که این بچه از دست بره کافر بشه. امام فرمودن که چی میپرسد؟ گفت مثلا میگه آقا چرا باید خدا رو پرستید، چرا باید عبادت خدا رو کرد. امام فرمودن این اصلا زیربنای خداشناسیشه، این داره خداشناسی تحقیقی رو شروع میکند، ولی باید پاسخ صحیح بهش بدید. گفت از مادرم میپرسیدم، مادرم گفت من این چیزا بلد نیستم، وقتی من نگیری حرفارم نزن. گفت به مادر رجوع میکردم اینجوری میگفت، به پدر میگفتم اینجوری میگفت، تو مدرسه استاد اونجوری میگفت، شاگردا که نمیتونستن جواب بدن. گفت من فکر کردم اسلام پاسخی برای این سوالها نداره. گفتم خب حالا من یه جمله بگمت که خودتم به خودت ظلم کردی. گفت من چه ظلمی کردم به خودم؟ گفتم شما این خواننده فرانسوی رو کجا پیدا کردی؟ رفتی فرانسه؟ گفت نه. گفتم چجوری پیداش کردی؟ گفت با اینترنت. گفتم توانستی پای دستگاه کامپیوتر بنشینی 4 تا دکمه رو فشار بدی، خواننده ای رو در پاریس بشناسی، قیافه او، خوراک او، برنامه شبانه و روزانه و شبانه او رو رصد کنی، اسم او، سن او را، نمیتونستی 4 تا دکمه بزنی مسائل اعتقادی تو پیدا کنی؟ حالا عالم تو شهر نبود، بابات نگفت، مادر نگفت، این خواننده رو چجوری پیدا کردی؟ دینت هم اونجوری پیدا میکردی. ما تو سفر عمره بودیم، یه سوالای پیچیده ما هر روز تر میکردیم تو مدینه. یه خانمی بود هنوز از مجلس بیرون نرفته بود، جوابشو میداد. گفتم خانم شما اینا رو از کجا؟ گفت اینترنت. اینترنت، همین اینترنتی که دست بعضیا از چجور دارن استفاده میکنن، بعضیا چجور دارن به کمالات میرسن، مثل کارد تیزه، دست اهلش بدی خوب استفاده میکنه، دست نااهل بدی شکم پاره میکنه. لذا اهتمام به پرسشگری برای جوانان یک ضرورته. جوان اگر شبهه براش ایجاد شد باید بپرسه، اما طبق قرآن اهل ذکر، از آگاهان باید پرسید، نریم از یه آدم نادونی بپرسیم که جهل ما رو بیشتر کنه. از نکات دیگری که جوان ها باید رعایت کنن تو مسائل شکوفایی جوانی، خودباوری است. آیون هم به جوان هاتون شخصیت بدید. بریم ما گاهی وقت بچه هامون رو جلو دیگران سبک میکنیم، بعد انتظار داریم این جوان شخصیت پیدا کنه. ما خودمون این جوان رو تو خانواده خردش کردیم، تو فامیل این جوان رو خرد کردیم، جلو 4 تا که اصلا سرزنشش میکنیم، ملامتش میکنیم، بعد میگیم آقا این جوان کاری نشد، آدم به درد بخوری نشد، عنصر مفیدی نشد. میگن بابا شما خودت خودباوری رو از این فرزندت گرفتی. امیرالمؤمنین فرمود زادو التوانی بالعزم، از راه تصمیم راسخ گرفتن با سستی نبرد کنی. جوانها باید این نیروی جوانی رو خودشون باور داشته باشن. این خودباوری یک سرمایه است که ما باید تو جوانامون تقویت کنیم، ایجاد کنیم این حالت رو. باز من یه خاطره تلخی رو عرض کنم، تو همین دفتر مسجد الرسول یه آقای مهندسی بود، گفت حاج آقا ما یه پسری داریم جان ما رو به لب رسونده، یه روز میخوایم بیارمش با یه صحبت کن. آقا یه روز این پدر و مادر اومدن جوانش رو آوردن، جوان 19 ساله تو همین دفتر، تا وارد شدن هر چی این پدر از دهنش در میومد به این جوان نفرین کرد، گفت خدا ریشش رو بکنه، خدا بکشدش، خدا از رو زمین بدش داره. شب و روز ما رو کرد، آقا یه جوانم بیچاره نشسته بود فقط گوش میکرد، هی پدر نفرین میکرد، مادر نفرین میکرد، هی من با ابرو اشاره میکردم بابا نگید، آبروی بیچاره رو نبر جلو ما سبکش نکنید. هر چه پدر گفت این جوان فقط گوش میکرد نشسته. بعد پدر گفت که این توهین به خدا میکنه، توهین به امام زمان میکنه، توهین به دین میکنه، مسخره میکنه ما رو، این نجسه، این کافره، این مرتده، نمیدونیم با این چه کار کنیم. به پدر مادر گفتم شما برید از اتاق بیرون، من با این خصوصی کار دارم. پدر مادر رفتن بیرون و من شدم اون، گفتم آقای محترم کی رو دوست میدارم؟ گفت هیچ کس. گفتم خودتو چی؟ گفت خودم هم دوست نمیدارم. یعنی رسیده بود اینم به آخر خط. گفتم این خیلی بد شد. تو خودتو دوست نمیداری، انتظار داری بابا دوستت بداره؟ تو برای خودت ارزش قائل نیستی، میخوای دیگران برات ارزش قائل باشن. ببینید گاهی اوقات ما خودمونم خودمون رو دست کم گرفتیم، خودمون خودمون رو سبک میکنیم. امیرالمؤمنین فرمود خیرخواه ترین مردم کسانی هستن که نسبت به خودشون خیرخواهی میکنن. و اینم کرارن عرض کردم، میخواید رو مردم حساب باز کنید، ببینید این طرفی که میخواد بهش شریک بشید، رفیق بشید، اصلا برای خودش ارزش قائله؟ اونی که برای خودش ارزشی و جایگاهی قائل نیست، یقین بدانید برای شما هم ارزش قائل نخواهد شد، شک نکنید. جوانهایی در آستانه ازدواج دیدید بعضی خواستگارا میاد به دختره میگه اگر همسرم نشدی خودمو میکشم. همین که میگه این معلومه این آدمه به درد شوهر شدن نمیخوره. یه خانمی گفت یکی اومده خواستگاری میگه اگه زنم نشدی خودم میکشم. گفتم برو بهش بگو زود خودتو بکش، این شوهر نمیشه برای تو. اینی که امروز برای ازدواج با تو میخواد خودشو بکشد، فردای زندگی به خاطر مسئله دیگری خودشو میکشه. خب این که نمیشه روش حساب باز کرد به عنوان یک تکیه گاه. این برای خودش هویت قائل نیست. گفتم آقا این خیلی بده، تو برای خودت ارزش قائل نیستی، بعد توقع داری بابات برات ارزش قائل باشه. گفت حاج آقا جانم به لب رسیده. گفت نمیدونی این پدر و مادر شب و روز منو کردن یکی. حالا من میگم بهتون تو عبادت آی مردم تند نرید. ما ایم و امام جعفر صادق، ما ایم و رسول خاتم محمد مصطفی. ما گاهی اوقات میخواییم بچه اونو به زور نماز شب خون کنیم، به زور واجباتو بذاریم گردنشون، زده میکنیم از دین. حالا من روایات چی براتون میخونم امروز، جوان رو چگونه باید به عبادت تشویق کرد؟ گو آقا نمیدونی پدر و مادر سر من چه آوردن. بعد همینطور که داشت حرف میزد یه دفعه گریه کرد. گو شما فکر میکنی من امام زمان رو دوست ندارم؟ با گریه گفتا. و منم امام زمانم رو دوست میدارم، منم خدامو دوست میدارم، ولی اینقدر این پدر شب و روز منو کردن یکی. من میدونم اینا رو امام زمان و خدا و پیغمبر حساسن، میخوام حال اینا رو بگیرم ناسزا میگم، الا من امام زمان رو دوست میدارم. اینجوری باید پدری کرد، اینجوری باید مادری کرد، اینجوری باید هویت داد به جوان. تا اینو گفت صدا زدم پدرش آمد، گفتم آقا تو نیاز به مشاوره داری نه جوانت، داری دست دستی جوان رو میکنی لامذهب. شما و خانمت باید تدبیر جوان تربیت کردن رو یاد بگیری. ولی این طور نیست که هر کی پدر شد تربیت بلد باشه، هر کی مادر شد مربی باشه. بعضی ها مادر اصلا مربی نیستن، پدر هست تربیت بلد نیست، چون خود این پدرم نرفته اصول تربیتی رو از نگاه اسلام و منظر اسلام بیاموزد. این خودباوری رو ما باید به جوانهامون عرض شود که آموزش بدیم. من یه چند تا نکته دیگه است که حالا وقت داره به پایان میرسد. در بحث بندگی خدا که حالا گفتم ما ایم و روایت امام صادق، ما یکی از کارهایی که جوانها برای موفقیتتون بسیار بسیار مؤثره، ارتباط جدی با پروردگاره که عبادته. حالا این روایت رو بشنوید. اول عبادت یعنی چی؟ ما خود این عبادت هم بحثه ها. آیا عبادت فقط نماز خوندن تنها عبادته؟ من یه کارمندی اومد گفت آیا ادا ما خیلی بی توفیقیم، گفتم چطور؟ گفت والا تو اداره گیریم، دلمون میخواد یه نماز جماعتی بیایم مسجد، نمیرسیم، درگیر اداره هستیم تا 4 بعد از ظهر گرفتاریم. گفتم من این روایت پیغمبر رو برات میخونم، عرض شود که طبق این روایت با این نگاه اگه تو بری اداره کارت عبادته. امروز بازاریامون با این نگاهی که پیغمبر میفرماد در دکونشو باز کنه عبادته. خواهر محترمه با این نگاهی که من این روایت رو میخوانم، اگر خانت رو نظافت کنی، شستشو، طبخ غذا، تمام عبادته، شکم نکنی. سعدی علیه الرحمه میگد عبادت به جز خدمت خلق، به تسبیح و سجاده و دلق. من برداشت خودم از این شعر میدونید چیه؟ حالا شاید هر کی یه سلیقه‌ای داره، من برداشت شخصی اینا، نمیخوام سعدی روز قیامت جلو اونو بگیره، فهم من از این شعر سعدی اینه، سعدی این دوتا نیستش، نفی محدود بودن عبادته و درستم همینه. سعدی میگه عبادت به جز خدمت خلق نیست، فقط تو خدمت خلق نیست که شما بگی هر کی خدمت خلق کرد عبادت، نماز نخون خدمت خلق کن. بله خدمت خلق از مصادیق عبادته، همه عبادت نیست. به تسبیح و سجاده و دلقم نیست که فقط بگیم هر کی نماز میخونه، ذکر میگه، عبادت میکنه، عبادت یعنی این، کاری به خلق الله نداشته باشد، اینم نیست. همه اینا عبادته، نه عبادت منحصر به خدمت خلق تنهاست، نه عبادت منحصر به تسبیح و سجاده و دلقه. عبادت یک معنای فراشمولی دارد که هر کاری که خدا راضی است عبادته، هر کاری که خدا راضی است. آیون خوابتون برای خدا عبادت. من اینو میگم همتون الحمدلله اهل عملید، ولی هر کی عمل نکرده از این به بعد عمل کنه. بخوابید با این نگاه، خدایا میخوابم که این بدن رو یک استراحتی بدم که امانت شماست، بعدن از خواب برخیزم در مسیر رضای شما زندگی بهتری کنم. لحظه به لحظه خوابتون عبادت. در مغازت رو باز میکنی، خدایا در مغازه میرم برای رضای شما کار کنم، درآمدی گیرم بیاد، خانواده خودم رو اداره کنم، کمک به مستمندان کنم، به خلق خودم کمک کنم. لحظه به لحظه تو مغازه عبادته. صبحونه میخورید، افطاری میخورید، سحری میخورید تو ماه رمضان، خدایا سحری میخورم برای این که این بدنی که امانت شماست یک قوایی پیدا کند و بتونم امر شما رو امتثال کنم. سحریتون عبادت، افطاریتون عبادت، ولی آیون بعضیا هستن نمازشون ضد عبادته. مرحوم علامه مدرسی فرمود تفاوت کارهای دنیایی و آخرتی مثل اینه، هر کاری که برای خداست آخرتی است ولو ظاهرش دنیایی، و هر کاری که برای خدا نیست دنیایی است ولو ظاهرش آخرتی. یعنی اگر کسی مثلا میگم کمک به فقرا بکند ولی برای تظاهر، میشه دنیایی. اگر کسی نماز بخونه برای تظاهر، میشه دنیایی.